بسم الله الرحمن الرحیم. کلام مبارک وجود مقدس امام سجاد صلوات الله و سلامه علیه و اصیب من حرمنی بالبذل و اکافی من قطعنی بالسلح و اخالف من اقتابنی الى حسن ذکر و ان اشکر الحسنت و لم اقضی ان السیئه. خب وجود مبارک امام صلوات الله و سلامه علیه از خداوند متعال مسئلت می کنند که به من این عنایت رو بفرما که جوری خودم رو بسازم که بتوانم در مقابل کسانی که از من بدگویی میکنند من در مقابل نسبت به اونها حسن ذکر داشته باشم و خوب بگم. خب غیبت یک حکم فقهی است، اما حالا چه معنای شرعی داشته باشه چه نداشته باشه، چون در مکاسب محرمه خدا رحمت کنه مرحوم شیخ رضوان الله علیه اونجا بحث میکنن که آیا غیبت حقیقت شرعیه داره، چون روایاتی داریم، دو روایت داریم که در تعریف غیبت به کار میاد. یکی ذکر رو که اخاک به ما یکرهه، جوری ذکر بکنی و یاد بکنی از برادر مؤمن که او کراهت داره، ناراحت میشه، یعنی صفات بدش رو بگی، این ظاهرشه. یک روایت دیگری که داریم ذکر که اخاک به ما ستره الله علیه، که خیلی از آقایون رو این روایت نظر دارند، حتی اشکال سندی هم داره که در جای خودش قابل رفعه، که شما ذکر بکنید برادر مؤمنت رو به اون چیزهایی که خدا بر او مستور کرده، یعنی در غیبت بیان عیبیست که هست، نه این که نیست، هست، اما همه خبر ندارم، شما خبر دارید که من این عیب رو دارم، شما خبر دارید من این کار رو کردم، کسی خبر نداره، مستور بر من. ولذا غیبتی که موضوع حرمت شرعی هست این است که شما بیایید این سطر رو پاره کنید، این سطر رو پاره بکنید، بلندگو دست بگیرید در واقع و این رو افشاش بکنید، سر برای من شما افشاش بکنید، این میشه غیبت. و اگر ما اون روایت یعنی حیثیت اکراه رو در نظر گرفتیم، من دارای عیبی هستم، چون اینا کاربردش هم فرق میکنه، به هر کدام از روایات بخوایم استناد کنیم یا ترجیح بدیم ممکن هست حتی مستور هم نباشه در این روایت، ذکر که اخاک شاید مستور هم نباشه، من این معنا رو دارم، دیگرانم میدانند مثلا، اما از گفتنش این که ورد زبان بشه من ناراحتم، از اینکه کلام من مطلب من ورد مجالس بشه من ناراحتم، اینجا غیبت صدق میکنه ولو سطر نباشه، ولو سطر نباشه. ولذا اگر ما آمدیم این روایت رو تقویت کردیم و روایت دیگر رو کنار گذاشتیم، اون عنوان سطر از جهت دیگر باید درست بشه، در غیبت اثبات بکنیم و این قید رو بیاریم، این هست. حالا به هر صورت که باشه، من اقتابنی در عنوان کلام امام صلوات الله و سلامه علیه هست، یا اینکه اون کسی که سر منو افشا میکنه، خب من دوست نداشتم اینو دیگران ببینن، دوست نداشتم بفهمن و بدانند، سری بود، تو به یک وجهی خبر شدی از این سر، اطلاع پیدا کردی، چرا این رو افشا کردی؟ به قول معروف آبروی منو بردی. خب این لازمش اینه دیگه، وقتی افشا بشه یک سر یعنی آبرو بردی، این چیز خوبی نیست، بده، اما جار زدی، دیگران نمیدونستن، چرا اونها رو آگاه کردی؟ این میشه غیبت، این میشه غیبت. بنابراین در غیبت باز مسئله ارض مطرحه. ارضیست محترم، این ارض محترم رو وقتی شما افشا کردی سرش رو، لا محاله این ارض هتک شده. و هاکذا اگر بر اساس اون روایت دیگر ما آمدیم و عنوان اکراه رو اخذ کردیم اونجا، او خیلی به اصطلاح از اینجا سخت‌تره، یعنی حتی مسئله مستور بودن هم نباشه، ذکر که اخاک به ما ستره الله او نباشه، نه، همین مقدار که من اکراه دارم از این معنا، دیگرانم میدونن این سر رو، اما من اکراه دارم از گفتنش، اکراه دارم از اشاعه به این نحو علنی به قول معروف، اکراه دارم از این که حرف من دائم دست و دهن افراد باشه، این میشه غیبت. و امام صلوات الله و سلامه علیه امام سجاد در این ظرف میفرمایند اون کسی که میاد آبروی منو میبره، سر من رو که کسی نمیدانه، ای به خفی من که کسی خبر نداره، میاد جار میزنه در بین مردم، میاد حرف من رو مطرح میکنه در مجالس، اونی که من کراهت دارم ازش و نمیخوام اینجور باشه، خب ایزا هم هست در اینجا، باز هم بازی کردن با عرض مردم هست. ولذا غیبت حرامه، حتی این روایت الغیبت و اشد من الزنا داریم. خیلی زنا خب یک گناه کبیره است. نوع روایاتی که در باب کبائر داریم همه اینها زنا درش ذکر شده، همه گناه کبیره، اما غیبت الغیبت و اشد من الزنا. چرا؟ برای اینکه زنا اون حق و ناس توش نیست، اون حیثیت ارض توش نیست، زنا خودش باشه و خودش یک عمل خلافیست بین این و یه شخص دیگری، به عنفم که نیست، فرض اینه یک عملیست، خلافی کرد، گناهی کرده، گناه کبیره هست. خیلی هم عرضم به حضورتون که آثار وضعی داره، آثار از غیر وضعی داره، خیلی شدیده گناه، اما در این حال غیبت اشد من الزنا. ولذا خداوند غیبت رو، خداوند زنا رو میامرزه عند توبه، اما غیبت اول کلامه، غیبت رو نمیامرزه. حتی اونجا در بحث غیبت داریم که اگر من برم کسب رضایت کنم، حلالیت بخوام، خب این حلالیت بخوام یعنی چی؟ اونجا حرف بحث میکنن دیگه، یعنی چی؟ آبرو بردی تو، حالا من حلالت کنم که چی؟ اون آبرویی که رفته. و بعد حتی در اینجا میگن حتی این شخصی که غیبتشو کردن بگه باشه حالا ما راضی هستیم از تو، اما اون اثر غیبت رو پیش خدا خونسا نمیکنه. خدا این بنده هاشو دوست داره، خدا خودش ستار العیوبه، اون کسی که این ستر رو پاره میکنه، اون کسی که این ستر رو میشکنه، این خدا چجور میخواد ازش راضی بشه؟ یعنی همین که رفتیم گفتیم آقا منو حلال کن، بعدم غیبت کردیم تمام شد و رفت، در مورد غیبت آقایون شبهه دارن، بحث میکنن، این اول کلامه. حتی جایی میگن اصلا لازم نیست بره حلالیت بخواد، چون اثری نداره، این حلالیت خواستن برای چی؟ گاهی از اوقات مفسده هم برش ممکنه بار بشه، اونجا بحث میشه، ما در فقه بحث میکنیم در مکاسب محرمه. حالا با این توجه به این جهت امام سجاد این غیبت و این هتک ارض، امام سجاد میفرمایند خدایا مرا اونجور مهذب قرار بده. خب خدا که خداوند متعال مهذب قرار دادنش فقط در معصومین دیگه، انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس، صد بقیه که نیست. اینکه خدا منو بخواد مهذب کنه یعنی خداوند در وجود من این توفیق رو بگذاره که من رو نفس خودم کار بکنم، در ما اینجوره، خدایا توفیق بده اونجور نفسم رو بسازم که در مقابل کسی که اینجور پرده دری میکنه نسبت به من، اینجور عرض منو هتک میکنه، در مقابل او من خوب بگم، نه اینکه از او غیبت نکنم مقابله به مثل بکنم، نه، این نه، نه اینکه ساکت باشم به روی خودم نیارم. خب اینم مرحله است. یه کسی غیبت میکنه، خب ماها مقابله به مصر میخوایم بکنیم، منم میشینم مقابل اون صفاتی که هست و نیست برای اون میگم ما اینجوری هستیم. نه این نه، بالاتر از این. نه اینکه ساکت باشم، اون غیبت کرد، حد که عرض کرد، من سرمو بندازم پایین محترمانه رد بشم، اینم نه. بالاتر از این امام سجاد میفرماید من بیام از او خوب بگم. خوب بگم، هر انسانی یه صفات بدی داره، یه عیوبی داره، یه خوبی هایی هم داره، هر کسی اینجوریه، بالاخره انسان وجود عجیب غریبی است. خب اونی که غیبت میکنه بدی ها رو برجسته میکنه، من در مقابل او بیام بدی هایی که داره اصلا فکرش رو نکنم، ذکرش رو نکنم، به کسی هم نگم، اما صفات خوبی که از او سراغ دارم جار بزنم. این هنره. امام سجاد این رو میخواد از خدا، خدایا نفسم رو اینجور بسازم در مقابل هتک دیگران، نه تنها هتکشون نکنم، نه تنها ساکت بشینم، بلکه خوبیشون رو بگم. اون آقا آمد عرضم به حضورتون که در جلسه شروع کرد بدیهای کسی رو گفتن، تو جلسه بود خودشم شروع کرد، تو اینی اینی اینی، این در مقابل تو همون جلسه شروع کرد خوبی های او رو گفتن، منتها خوبی هایی هم که اکثر در او نبود. خب یه عده گفتن این چی بود؟ گفت من دیدم این آمده این صفات رو به من نسبت میده، خب این صفات رو ندارم، دروغ داره میگه. گفتم من هم صفات خوب براش بگم که هر دومون دروغ گفته باشیم، هر دو با هم دروغ گفته باشیم، فقط او دروغ نگفته باشه. من خوبی تو به تو نمایم تا هر دو دروغ گفته باشیم. امام سجاد صلوات الله و سلامه علیه از خداوند مسئلت میکنه، خدایا این توفیق رو به من بده. و این مسئله عادی نیست، این کار راحتی نیست. تهذیب نفس اینه. یه عده، حالا این بچه ها تو حوزه مد شده، این طلبه ها جوان ارزم بود، میان ما میخوایم سیر و سلوک کنیم، طریقت و از کجا شروع کنیم، از چی؟ ببینید اینا در مقام حرف زدن و ادعا و بساط ما کار نداریم. یکی از همین صفاتی که امام میفرماید، یکی از همینا رو، نفسمون رو بسازیم. روزمره‌ست دیگه، روزمره‌ست. نفسمون رو بسازیم اینجوری، این سیر و سلوک اینه، نه اون چله نشینی ها، نه ریاضت کشیدن ها، اینه سیر و سلوک. اینی که امام سجاد میفرماید نفس اینقدر بزرگ باشه، اینقدر مسلط باشه. من یکی فحشم داد، برگشتم جواب دادم، یک حیوانم وقتی لگد بهش بزنن اونم لگد میزنه، این چیز تازه‌ای که نیست. مهم اینه او لگد بزنه، من نه تنها لگد نزنم، نه تنها ساکت نشینم، بلکه من نوازش کنم در مقابل. او آبرو میبره، من در مقابل آبرو بدم. این ساختنه، این نفس اینجور ساخته بشه. اینه که امام سجاد در اینجا میفرماید اینه، خدایا این توفیق رو به من بده. این سیر و سلوکه، این سلوک الالله، این راهه. اون وقت انسان خدایی میشه. این حیثیتی است که مثل تازه یه شباهتی به خالق پیدا میکنه. خالق میبینه و میپوشانه، ناشکری میبینه، صد تا نعمت بهش داده، یه بلایی از یه جا، خب ما معتقدیم شر از او صادر نمیشه، اون چه از او صادر میشه خیره. یه بلا، خدا داد فریاد، یک آبرویی میبره از خدا خلاصش، اما ساکته. شخص در مقابلش وای میسته، پرده دری میکنه، حتی مثل نمرود و فرعون میشه، اما صبر میکنه، اما صبر میکنه. این خالقه. بیشتر از صبر کردن، اون قصه رو گفتم باز، حالا میگذره، اما بالاخره یا هست، در روایات ما هست، وقتی فرعون داخل آب شد و دستور آمد که آب به هم بیاد، خب فرعون تا اونجا گفت حالا یه قصه اتفاق افتاده، ما بهره ببریم، ما رد بشیم از دریا، بعد میگیم ما شکافتیم، از این کارا میکرد دیگه. اونجا تا دید آب داره به هم میاد، این تو بمیری دیگه با اون قبلی ها فرق میکنه، شروع کرد استغاثه کردن به موسی، داد میزد، موسی رو صدا میزد، موسی اشتباه کردم، منو ببخش، غلط کردم، هست در روایات ما هست. موسی هم هیچ اعتنا نکرد، میشنید، اما هیچ اعتنا نکرد. آب آمد و فرعون غرق شد. خب موسی برنده است دیگه، خطاب آمد به موسی، موسی این فرعون این همه ازت استغاثه کرد، این همه خواهش تمنا و التماس کرد، شنیدی؟ چرا ترتیب اثر ندادی؟ چرا از من نخواستی متوقف کنم کار رو؟ خدایا فرعون این همه آزار اذیت چنین کرده. خطاب آمد موسی، اگر به جای اینکه از تو میخواستی یک بار از من میخواست غرقش نمیکردم، یک بار از من میخواست. بعد هست دنبال روایت که موسی تو به او رحم نکردی چون خالق او نیستی، خالق او نیستی، خالق عنایتش نسبت به مخلوق قابل مقایسه با عنایت مادر نسبت بچه نیست. کیه که بفهمه؟ کیه که حالیش باشه؟ او نسبت به فرعون و نمرود هم حتی این گونه است. ولذا اگر این صفات، این سلوک رو ما در پیش بگیریم، اون وقت یه جهت خدایی پیدا میکنیم. عبدی اتعنی حتی اجعلک مثلی، اینا داریم در روایت دیگه هست. من کن فیکون میگم، تو هم میتونی کن فیکون بگی ها، و هست، هست. آنان که خاک را به نظر کیمیا کنند، آیا شود که گوشه چشمی به ما کنند؟ نقل‌های ما پر دیگه، مقدس اردبیلی رضوان الله تعالی، مرد خیلی بزرگی بوده مرحوم اردبیلی، اینجا سطر رو انداخ رفت تو چاه، آب میخواست وضو بگیره، سطر آمد بیرون و طلا و جواهر و ارزم بزرگتون که بساط. خب اگه ما باشیم میگیم همین از این نماز خوندنا و تقوا و بساط همین کافیه دیگه، ورداریم بریم دنبال کار و زندگیمون. نه، سطل رو برگردون ریخت تو چاه، چشماشم اشکی شد، سرش رو بلند کرد، خدایا از تو آب میخوام برای اینکه وضو بگیرم و در خدمت تو باشم، من جواهر نمیخوام، من جواهر نمیخوام. زر طلب گشتی، تو آخر زر بودی، اونی که دنبال طلا و زر میگرده خودش زره، حالیش نیست، خودش زره، تشخیص نمیده. این واقعیتیست که هست دیگه. علی حال آقای ترابی با اسرات ما علی حال یاداوری حدیث کردن اما طول کشید. بله نمیدونم من برام این جزء معماهاییست که عرض بازورد برای جایزه میدن، اسمش هست بعضی کتاب، حالا من یادم نیست بله. بله اسامی ما عرضم بازوردون که بحث ما در فرمایش مرحوم میرزا رضوان الله تعالی علیه بود. من به حساب بعضی فرمایشاتی که عزیزان بعد از درس داشتن ناچارم این توضیح رو در اینجا نسبت بنا بدم، شاید لازم بود قبل این رو میگفتیم، و اون عبارت از این است که چیزی که ما به عنوان بناء عقلا یا سیره عقلا میگیم، این تصور اینجور نیست که عقلا یک فراخانی میدن، یک اجتماعی درست میکنن، همه میشینن رأی میگیرن مثلا، حالا این نیست. بنا یا آرا که میگیم اکثرا آرا و بناء عملی است، ولذا آیون در تعبیراتشون دارن طریقت العقلا و بیشتر از این سیرت العقلا، سیره، سیره یعنی بناء عملی. بناییم که میگیم نه اینکه عقلا بنا میگذارن، یعنی میگن خیلی خب ما این بنا رو گذاشتیم، خب ما از کجا بفهمیم؟ حدیث که نیست که اونجا بیان بگن فلان عاقل این ازش روایت شده مثلا که ما خبر بشیم. ما اون بناییم که بگذارن در عمل ما متوجه میشیم، در عمل کرد عقلا متوجه میشیم. یا آراء عقلا، هر کدوم از عقلا رساله ندارن که آرائشون رو اونجا بنویسن که ما خبر بشیم، در عملشون معلوم میشه. ولذا آراء عقلا که میگن، بناء عقلا که میگن، همه اینها همون معنایی رو داره که طریقت العقلا و سیرت العقلا، و معناش این است که اون روشی که عاقل به ما هو و عاقلون عقلا، عاقل که میگیم فرد اینجا مطرح نیست، چرا؟ مجموعه است. عقلا به حسابی که جمع و اونجا مسئله حفظ نظام و امثال اینا مطرحه دیگه، این طریقه عملی است، در مقام عمل میان این کارو میکنن. ولذا نائینی قبلش مرحوم شیخ، مرحوم آخوند این طریقه عقلا رو در اینجا که مطرح کردن ولو در مقام بیانش، فرمودن این طریقه مألوفه است بین عقلا که بنا رو بگذارن بر یقین سابق. این بناست، بنا اینه. حالا این طریقه عقلا و سیره عقلا، این منشأش از کجاست؟ ممکنه منشأ مختلفی داشته باشه. یک منشأ ممکنه حکم عقل باشه، یعنی عقلا چون عقل عملی، بالاخره عقل عملی هم همون قوه مدرکه است که خود عقلا به ما هم عقلا دارن دیگه، قوه مدرکه دارن عقلا هم که عاقلا، این حکم عقل عملی هست و بعد عقلا به حساب قوه عاقله شون در عمل این رو اجرا میکنن. مثل چی؟ مثل حسن عدلی که حکم عقل عملی هست، ما در سیره عقلا مدح عدل داریم، مدح عادل داریم، این هم است. اینجا سیره هست، اما این سیره منشأش حکم عقله. در اینجور موارد که منشأ سیره احراز بشه حکم عقله، اینجا به طریقه عقلا خیلی اعتنا نمی کنن. چرا؟ برای اینکه ما خود منشأ رو در اختیار داریم، اصل کار رو در اختیار داریم. اصل کار چیه؟ حکم عقل. میریم سراغ عقل عملی. ولذا یکی از اشکالاتی که حالا بر مرحوم ها شیخ بود و بعضی از آینم عنوان کردن و ما ذکر کردیم این بود که حکم عقل رو بر نمی گردونن به بنای عقلا، بنای عقلا رو بر می گردونن به حکم عقل در بعضی از موارد. حالا اینا رو کار نداریم، این یه مطلب. گاهی از اوقات منشأ بنایشون نه حکم عقل نیست، منشأ بنایشون اون محاذیری است که می بینن در یک فعلی از حیث اختلال نظام. مثلا کلا گذاشتن سر هم دیگه، دوستی، حالا اصلا شریعت هم نباشه در کار، یک اجتماعی که میخواد شک بگیره اگه کلا گذاشتن باشه، اختلاس باشه، دوستی باشه، این جامعه نظم پیدا میکنه، نظم پیدا نمیکنه، نظام پیدا نمیکنه. ولذا اینها میان در اینجا کاری رو انجام میدن که در جهت حفظ نظامشون باشه و همه اون چه که موجب اختلال نظام باشه اینها رو ذم میکنن. این چیزیست که مرحوم آخوند ازش به تعبدی تعبیر میکنن. تعبدی یعنی منشأ عقلی یا غیر عقلی نداره، بلکه عقلا به ما هم عقلا برای اینکه این نظامشون بمانه و مستقر بمانه اینجور عمل میکنن. تعبدی در سیر عقلائیه، عرض کردم تعبیر درست نیست، اما اینه، یعنی بدون اینکه هیچ منشأی داشته باشه. خب گفتیم گاهی منشأ داره، منشأ حکم عقله، گاهی از اوقات منشأ فطرته که اینجا در کلام مرحوم نائینی بود. منشأ فطرته، فطرت با غریزه متفاوته. ولذا در بعضی از کلمات هم که خوندید ملاحظه فرمودید غریزه و فطرت، یعنی همون جور که در انسان فطرت گفته بودن، مثل حیوان مثلا، حتی فطرت حیوان هم تعبیر شده بود. در حیوان مسئله فطرت نیست، مسئله غریزه است. تفاوتش به این صورته که در حیوان یک جهات اقتضاء نفسی هست که اون حیثیت حیوانیت، حیثیت حیوانیت خداوند قرار داده، اینو بهش میگن غریزه. ولذا این زنبور عسل، اون وقتی که ما علم هندسه بلد نبودیم، عرضم به حضورتون که آرشیتکت هم در بین ما نبود، انسانهای اولیه به قول معروف، سازرم بلد نبودیم محاسبه بکنیم، این زنبور عسل خانه‌ای که می ساخت هم معماریش فوق العاده بود که هنوزم فوق العاده است و هم سازه محاسبه شده یه دقیق بود می ساخت، الانم همون جور می سازه. این غریزه است، این غریزه است. از این غریزه در قرآن تعبیر به وحی و اوحینا الانه ان اتخذی من الجبال بیوتا، اینو در قرآن هم داریم. حالا اوها نه وحی به معنای این الهام اصطلاحی است، بلکه ما آمدیم در حیوانات این کار رو کردیم. این در حیوان غریزه است. انسان هم یه غرایزی داره، انسان هم غرایز مثل غریزه جنسی و همسریابی غریزه است دیگه. این غرایزی که در خود ارزم بزرگتون که حیوان هست در انسان هم هست، مثل او گرسنگی و این نیاز به غذا خوردن، این غریزه است، این غریزیه. بی سواد باشه، با سواد باشه، دیوانه باشه، عاقل باشه، سفید، هیچ فرقی نمیکنه، این غریزه است. ممکن هست این جهتی که عقلا در این طریقه میان و جمع میشن و یک کار واحد انجام میدن منشأ غریزی داشته باشه، ممکنه روی غریزه این کار میکنن، ولذا همه عقلا به ما هم عقلا ازدواج و خانواده و بساط و بقای نسل را مدح میکنند، درست مدح میکنند. گاهی از یک مسئله دیگر غیر از غریزه داریم، فطرته. فطرت داستانش با غریزه یه قدری متفاوته. فطرت غریزه نیست مثل غریزه جنسی یا غریزه گرسنگی و به اصطلاح تشنگی و امثال اینها، نه. فطرت اون اصالتی است که در ذات آدمی وجود داره و اون این که مثلا حالا منهای جهات دیگر فطری همه انسان ها اینجوریان، حتی اگر خودش دزد باشه از آدم پاک و پاک دست خوشش میاد. حتی دزدا تو خودشون هم یکی میخوان حسابدار یا صندوقدار بکنن، یه آدمی که درسته، نه اونی که دزدتر از همش که دزد به دزد بزنه، اونو انتخاب نمیکنن. این غریزه است، این غریزه است، غریزه انسان، عذر بخوام، این فطرته، فطرت انسانه. در فطرت انسان این وجود داره، انسان از راستی و درستی خوشش میاد. این فطرت رو که ما میگیم فطرت انسان، خدا رو در فطرت جستجو بکنید، این فطرت اون روحیه اصیل دستکاری نشده انسانی است که خوی حیوانی با این متفاوته. در خوی حیوانی فقط جهات نفسانی هست، اما در انسان جهات نفسانی و جهات عقلانی هست. طبیعت انسان با طبیعت حیوان متفاوته، متفاوته. حالا ما اینجا راجع به نظریه تکامل و بساط حرفایی داریم دیگه. حالا اخیرا دیدم یه اسکلتی کشف کرده بودن مال میلیون ها سال پیش که تمام این نظامات نظریه تکامل رو به هم میزنه، یعنی تمام مشخصات همین انسان امروزی رو او داره، سرپا میستاده یا چیلی. این که تکامل تدریجی، چون در تکامل تدریجی این تحول از حیثیت حیوانی به انسان اونجا مسئله است دیگه، در کجا در چه نقطه‌ای این حیثیت ها تبدیل شد، آیا اینم تدریجی بوده، یعنی اون میمون های تکامل پیدا کرده عقل کامل تری، اصلا عقل ابتدایی پیدا کردن بعد این کمال پیدا کرد در انسان. چون میدونید نظریه تکامل یکی از چهار اصل هگل هست دیگه که اساس کمونیستی و بساط هم همین بود دیگه. این علمای ارزم ماتریالیست ما، حالا شما نبودید، خوشبختانه نبودید ارزم بزرگتون، که اون وقتی که این مملکت رو تب چپیگری و ماتریالیستی فرا گرفته بود و دکتر ارانی ها هر روز کتاب میدادن، اون وقت این تکامل یه وحی عجیب و غریبی بود، این اصل مسلمی بود. حالا کار نداره، نمیخوایم وارد بشیم، بحث فنیه. در اینجا اونی که در انسان فطرت است، یعنی اون اصالتی که انسان داره، اون انسان پاک، یعنی اگر این انسان بدون هیچ عارضه‌ای وقتی متولد میشه، بدون هیچ عارضه‌ای از بیرون که این رو پرورشش بدن یا تعلیم منفی بدن، این فطرته، این ادراک، این فطرته. انسان بر اساس این فطرت خودش درستی، راستی، زیبایی، نظم اینا رو دوست داره، این فطرته، این فطرته. و این فطرت به خدا رهنمون میشه، که حالا این استدلالش بسیار استدلال محکمی است که خدا رو از راه فطرت بخوایم ثابت بکنیم، نمیخوایم بار، این فطرته. گاهی از اوقات عقلا که میان عمل میکنن از باب غریزه نیست، از باب فطرته، از باب فطرته. اما این مسئلهش تفاوت میکنه که منشأ غریزه باشه. آقایونم اینجا شلوغ بکنن دیگه، غریزه حیوان رو میگن، درست هم هست، در حیوان هم گفتن، هم این حرف رو میزنن، این غریزه هست، فطرت هست، منشأ عقلی هست، بنا حفظن لنظام هم هست که تعبد ازش تعبیر میشه. خب اگر بر اساس عقلانیت باشه، البته اون حفظ نظام هم یه جهت عقلانیت درش هست، اما نه از باب ادراک عقل عملیه، توجه می‌فرمایید، نه از باب ادراک عقل عملی، منشأ تفاوت میکنه. هر کدام از این منشأ باشه در انسان، غریزه باشه، فطرت باشه، عقل باشه، یا بنا باشه، همون بنایی که آخوند میگه تعبدی، یعنی محاسبه باشه. عقلا تدین که نیست که من اینو بکنم فردا به جهنم میرم، محاسبه هست که در اینجا اگر دزدی رو اشاعه بدیم این اجتماع دوام نمیاره، ظلم رو اشاعه بدیم دوام نمیاره این اجتماع، هر کسی به حد خودش، هر کسی کار خودش رو انجام بده، نظام عقلایی درست بشه. چیزی که با اینجا ادعا میکنیم و مرحوم میرزا در اینجا میخواد بفرماید اینه: طریقت العقلا، سیرت العقلا. منتها این سیره عقلا که میفرماید، یعنی عقلا عمل میکنن. خب اینجا توجه باشه، اگر مرحوم میرزا میفرماید فطرت در اینجا منشأ این سیره است، اگر باز ایشون بفرماید حفظن لنظامهم بنائهم لحفظ نظامهم، این همون بنای تعبدی است که برای گردوندن نظامشون میگن. اون وقت آیونی که میان مطرح میکنن در طریقه عقلا در مقام بنا، همین مقدار کافیه که عقلا برای حفظ نظامشون بنا بر یقین سابق بگذارن و استصحاب جاری بکنن، و این هست، اینو ایشون هم فرموندن در همه بازارشون، سوقشون، همه اینها هست. این برای ما کفایت میکنه، همین مقدار رو اثبات کردیم. اگر کسی بتونه این بنا رو نه فقط از حیث این بنا ارزم به حضورتون که حفظ نظامی بیاد درست بکنه، بیشتر بخواد بگه، یعنی میخواد بگه این قوی تر از این حرف هست، اون وقت مستندش میکنه به فطرت، که این بناء عملی اینها مستردش فطرت انسان هاست، فطرت الله التي فطر الناس علیها، این فطرت انسان هاست. اگر بخواد خیلی محکم ترش بکنه برمیگردونه به غریزه، یعنی منشأ غریزه است، حیثیت حیوانیه که حتی در حیوانات هم هست، ولذا تمثیلی که به کار حیوانات دارن از این بابه، یعنی این بنا و این طریقه انقدر قرص هست که غریزه به اصطلاح این اقتضا رو داره، این سیره عقلا نشأت گرفته از غریزه شونه. این درجاتی است که با در طریقه عقلا داری. مرحوم آخوندم که اشکال کرد، خاطرتون عرض کردیم، آخوند میفرمود اگر این طریقه عقلا ما تعبد رو درش احراز کنیم خیلی خوبه، اما اینی که عقلا انجام میدن جهت داره، منتها جهت نه از ناحیه فطرتشون، نه از ناحیه غریزه‌شون، اون قوی میکنه طریقه رو، بلکه از این جهت است که اینا به حساب غلبه برای زن، به حساب رجا، امثال اینا که مطرح کردن، ایشون در تعبد اینجور اشکال کرد. اما این سیره همین مقدار، حتی اگر منشأ غریزی نداشته باشه، منشأ فطری نداشته باشه، منشأ عقلی نداشته باشه، فقط بناء عملی باشد برای حفظ نظاماتشون، نظام معاششون، این کفایت بکنه برای ما در اینجا. سیره عقلا که ما حرفشو میزنیم اینه، هرچی بیشتر از این باشه محکمترش میکنه، یعنی این فقط بنای خالی به قول آخوند تعبدی نیست، ریشه داره و ریشه در فطرتشون داره، ریشه در غریزه شون داره، ریشه در قوه عاقله شون داره، این محکم میکنه کار رو. منتها مثلا اینجا هیچ کس در این حیثیت قوه عاقله بحث نکرده، به حساب اینکه در اینجا عقل حکمی نداره که بقاء بر یقین سابق حسن، مثلا که در اینجا بگیم ریشه عقلی داره، او حکم عقل داستانش دیگه است. آقایون وچی رو اینجا عنوان میکنن دلالت العقل، حکم العقل در مورد استثناء، که آیا عقل در اینجا حکم داره چون زنیه، آیا این زن رو عقل اعتبار میکنه، یا که اونو بعد بحث میکنیم. این سیره عقلا اینه. بنابراین اگر در کلمات مرحوم میرزا میبینیم طریقت العقلا هست و بعد اسم فطرت هم بردن، اینا با هم دیگه منافات نداره. فقط هم مرحوم میرزا نیست، دیگران هم همینجور فرمودن. این برای اینکه تحکیم کنن، یعنی نه فقط عقلا این بنا رو دارن، بلکه این بنا خیلی محکمه، نشأ این بنا از فطرتشون، بلکه نشأ از غریزه، حتی در حیوانات هم هست. این دیگه میخوان مثل گرسنگی و تشنگی و این قرارش به در غریزه هست، یعنی اینجور، یعنی همون میلی که انسان به جنس مخالف داره همون در استصحاب هم هست، غریزه بناش اینه. این دیگه خیلی میخواد محکم بشه و این خب اول کلامه. ما چیزی که در اینجا میخواییم در سیره همون مقدار بناییست که ولو در عمل حفظن لنظامشون منشأ فطری نداره نداشته باشه، غریزی نداره نداشته، ما اینو میخواییم. اما آقایون میخوان محکم کنن کار رو، از باب محکم کاریست. و سلام علیکم.